الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صدر متعلهیم بعد از طرح سخن درباره تقابل وحدت و کثرت، واحد و کثیر، حرف صاحب مواقف رو نقل کرد. منتها سخن صاحب مواقف دو قسمت داشت. یکی اینکه تقابل بین واحد و کثیر تقابل به ذات نیست، دوم اینکه تقابل بالعرض هست. درباره تقابل بالعرض سخنی گفتن که مصداق تزایف است و اما برهانی بر اینکه تقابل به ذات نیست اقامه نکردن. کسی که دو دعوا دارد با دو بیانه ارائه کند، یک بیانه مال اینکه تقابلشون به ذات نیست، یک دلیل مال اینکه تقابلشون بالعرض هست. ولی برای نفی تقابل ذاتی بین وحدت و کثرت سخنی نقل نکردن، شاید به همون گفته هایی که مرحوم صدر متعلهیم قبلا گفتن به همون اکتفا کردن. اما در صفحه 124 فرمان به منها من زعمه که تقابل بین واحد و کثیر به ذات نیست. این فقط یه ادعای سلبی است، یعنی ذاتن واحد و کثیر وحدت و کثرت تقابل ذاتی ندارن. اما دعایه تقابل بالعرض که دعوای اثبات است زمینه نشده، یعنی تقابل بالعرض دارن، این ادعا نشده، فقط یه دعایه سلبی است که واحد و کثیر ذاتن مستاق تقابل نیستن. چرا؟ برای اینکه تعریف تقابل بر اینها صادق نیست. چرا تعریف تقابل بر اینها صادق نیست؟ برای اینکه در تقابل وحدت شخصی موضوع و متقابلان شرط است و اینها موضوعشون واحد شخصی نیست، بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرن که تقابل ذاتی بین واحد و کثیر نیست. بیان ذالک این است که تقابل امتناع اجتماع دو تا شی متخالف است بر موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحد ماند. پس وحدت موضوع در تقابل معتبر است. هر متقابلانی باید دارای موضوع واحد باشند. این یک مقدمه. واحد و کثیر یا وحدت و کثرت دارای موضوع واحد نیستند. این دو مقدمه. پس بر اساس این شکل ثانی اینا متقابل نیست. چرا موضوع اینها واحد نیست؟ می‌فرمان به این که جایی که وحدت عارض می‌شود اونجا کثرت عارض نمی شود. جایی که کثرت عارض می شود اونجا وحدت عارض نمی شود. به بالعکس ممکن است وحدت روی کثرت بیاید که بگیم کثرتون واحده، مثلا یک اشرین یا یک سراسین یا یک صد یا یک هزار یا یک میلیون، که وحدت روی کثرت بیاید. اما موضوع اینها دو چیز است. موضوع کثرت چیز دیگر است، موضوع وحدت چیز دیگر. وحدت آمده روی کثرت، کثرت رفته روی اشیاء پراکنده دیگر. پس موضوع وحدت یا کثرت است، قهرن موضوعشون دوتاست. برای اینکه موضوع کثرت چیز دیگر است، موضوع وحدت چیز دیگر. وحدت آمده روی کثرت، یا موضوع وحدت اون مجموع است، یعنی اشیاء پراکندهی که هیئت اجتماعی اینها را یک جا جمع کرده، مجموع به ما و مجموع نه جمعی. جمعی واحد نیست، مجموع واحد است. اگر این اشیاء پراکنده یه هیئت وحدانی به خودی گرفت میشود مجموع. این مجموع واحد است دیگه، مجموع کثیر نیست، اون جمعی کثیر است. پس وحدت یا روی کثرت می آید یک، یا روی مجموع می آید دو، یا روی شیء ثالثی می آید که با بودن اون کثرت رخت بر می بندد سه. هر کدام از این فروض سگانه مطرح می شود نشانه آن است که موضوع وحدت و کثرت یکی نبود. یعنی ما شیء پیدا نکردیم که هم وحدت آرزش می شود و هم کثرت آرزش می شود. در طرف عکس هم همین تحلیل هست. حالا کثرت اگر بخواهد عارض وحدت بشود یا عارض موضوع وحدت بشود، او هم این چنین است. طوری نیست که یک شیئی که معروض وحدت است، یعنی وحدت وصف او شد، همون شی به عینه معروض به موصوف کثرت باشد که کثرت هم عارض او بشود و کثرت هم وصف او قرار بگیرد. روی این تحلیل ما ببینیم اینها موضوعشون واحد نیست، در حالی که در تقابل وحدت موضوع شد است. این سخن اون آقایی که فرمود تقابلشون به ذات نیست. برای این که تعریف تقابل صادق نیست، وارد زیر مجموعه نشدن که مثلا سلب و ایجاب نیست، ادا و ملکه نیست، برای این که اونها یکیشون عدمی است و این هر دو وجودی هن. یا تضاد نیستن یا تضایف نیستن برای محضورات یاد شده، بلکه به مقسم پرداخت نه اقسام. مرحوم صدر متعلین در تلیه بحث به اقسام پرداخت که اگر وحدت و کثرت با هم تقابل داشته باشن، عدا ملکه که نیست، سلب و ایجاب که نیست، تضاد که نیست، تضایف نیست. این یک بار علمی دیگر را باید به دوش بکشد و اون اثبات حصر حقیقی تقابل است در اقسام چهارگانه. خب چون که بعضی ها این راه را طی کردند و مرحوم صدر متعلم دیگران نقد وارد کردند که خب ممکن است تقابل یک قسم پنجم هم داشته باشد، شما که برهان عقلی بر حصر اقامه نگردید، ولی این شخص بدون زحمت اقسام به مقسم پرداخت. اگر راه او درست می بود، یعنی برهان او تام می بود، این دیگر نیازی نداشت به این که ثابت کند تقابل چهار قسم است یا مثلا بیشتر از چهار قسم نیست به مانند آن. برفرض بیشتر از چهار قسم باشد و حس عقلی حاصل در چهار قسم نباشد، همه اینها زیر مجموعه مقسم هست. وقتی مقسم بر وحدت و کثرت صادق نبود، دیگه تقابل نیست. این خوب نشان کرده، منتها حرفش ناصواب است. حالا ببینید سه چهار نقضی دارد، ببینیم این نقضها وارد است، این نقدها وارد است یا نه. خب پس او خوب راهی را انتخاب کرد. اگر موفق می شد در تحلیل، دیگه اون زحمت را که دیگران باید تحمل می کردند، یعنی بیان حصر، ایشون دیگه اون زحمت را نباید بکشد. لکن مرحوم صدر متعلین می فرمان به این که به فیه بحثون بین وجوه، این پیداست که در شأن مرحوم صدر متعلین نیست. حالا همه این حرف ها مثل اینکه از جای دیگه است، چون این چنین سخن گفتن در شأن مرحوم صدر متعلین نیست. به فرمان فیه بحثون بین وجوه، بچه اول نقض میکنیم اون است که شما بین وحدت و کثرت میگه تقابل نیست، اما بین وحدت و لا وحدت که تقابل است. بین وحدت و کثرت تقابل نیست، بین کثرت و لا کثرت که تقابل هست. خب وحدت و لا وحدت موضوعش این که چیه؟ کجا یک شی هم وحدت دارد هم لا وحدت؟ کجا یک شی گاهی وحدت کثرت دارد گاهی لا کثرت؟ این نقض است. اگر چنونچه ما در تقابل یه وحدت موضوع طلب بکنیم، لازمش این است که وحدت و لا وحدت، کثرت و لا کثرت هم تقابل نداشته باشد. و این که از شد این سخن در شأن مرحوم صدر متعلین نیست، این است که خب در وحدت و لا وحدت موضوع واحد است. شما میخواهید موضوع باقی باشد یا موضوع واحد باشد؟ همون شیئی که واحد هست همون را با لا وحدت بر میداریم، همون را به عینه بر میداریم. لا وحدت می آید جایی را که وحدت اشکال کرد او را بر می دارد. کثرت و لا کثرت، لا کثرت و کثرت، اون لا اون کثرت را بر می دارد. چیزی که گاهی متصف به کثرت است، گاهی متصف به لا کثرت، منتها یکی راست دیگری دروغ. خاصیت تقابل همین است. خاصیت تقابل این است که ما اگر گزاری دادیم یا راست باشه یا دروغ. در باره یک احد هما صادق است دیگری کاذب. یک شیء معین خارج در باره او اگر وحدت صادق بود لا وحدت کاذب، لا وحدت صادق بود وحدت کاذب. شیء معین شخصی، بحث در وحدت متعلق است نه بقای متعلق. بحث در اینست که ما یه موضوع واحد باقی در دو حال داشته باشیم. بحث در اینست که یک موضوع داشته باشیم متعلق یکی باشد که نفی و اثبات متوجه او باشد، یکی راست دیگری دروغ. عهد المتقابل این راست باشد دیگری دروغ. این معنیش است، نه اینکه هر دو در هر دو حال، موضوع در دو هر دو حال باقی باشد. البته به این معنی وحدت و لا وحدت هم تناقض دارن، تقابل دارن، یکی صادق است به دیگری کاذب. خب باید داشته باشن، پس نقض وارد نیست.
خب این جدل نه
نه
اگر اون اشکال به وحدت و کثرت
داره اگر نقض بله معنی نقض همین است دیگر. نقض معناش تخلف مدلول عن دلیل است، معنیش دلیل دلیل نیست. نقض آن است که ما دلیل رو جاری میکنیم، مدلول رو به همراه نمیبینیم. این تخلف المدلول عن دلیل یدل بر این که دلیل دلیل نیست. خب بحث دوم این است که موضوع متقابلین باید واحد باشد، اما لازم است که واحد شخصی باشد، که بلکه گاهی واحد شخصی است، گاه وحدت نوعی دارد، گاه وحدت جنسی. حالا که وحدت جنسی دارد، گاهی جنس غریب است، گاهی جنس بعید متوسط است، گاهی جنس بعید، گاهی فوق این حرف است، بیرون از مقوله. پس از وحدت شخصی شروع می شود به وحدت نوعی، بعد وحدت جنسی. حالا که جنس شد سه قسمت، جنس سافل و متوسط و غریب و متوسط و بعید، گاهی از این مراحل پنجگانه میگذرد. این از وحدت شخصی میگذرد، از وحدت نوعی میگذرد، از وحدت جنس غریب میگذرد، از وحدت جنس متوسط میگذرد، از وحدت جنس عالی میگذرد، از مقولات بیرون میرود، میشود رو شی، مثل خیر و شر که موضوعشون شی است. شی گاهی یا خیر است یا شر. حالا یه تقابلی برای خیر و لا خیر هست، بالاخره شر و لا شر هست. حالا یا خود خیر و شر تقابل عدا و ملکه دارن، یا خیر و لا خیر تقابل سلب و ایجاب دارن، موضوعشون شی است. پس از این مقاطع پنجگانه هم گاهی ممکنه وسیع تر باشد. حالا مثالی که ذکر میکنه این است که گاهی وحدت نوعی است، گاهی جنسی. جنسی که شد گاهی غریب است، گاهی بعید، مثل رجولیت و مرئیت. این رجولیت و مرئیت، زن و مرد بودن، اگر مثلا تضاد باشد یک نحو موضوع طلب میکنند، ادا و ملکم باشد یک نحو موضوع، ولی بالاخره ما موضوع شخصی نداریم که گاهی مرد باشد گاهی زن. این وحدت نوعی دارد، انسانیت که نوع است، گاهی به این صورت در میاد، گاهی به اون صورت در میاد. یا ذکوریت و انوثیت مال جنس است، مذکر و مؤنث بودن مال جنس است. البته رجولیت و مرئیت هم دو تا صنف از انسان است، ذکوریت و انوثیت هم دو تا صنف از حیوان است. انسان که مذکر و مؤنث است نچون انسان است، برای اینکه حیوان هم اگر بود مذکر و مؤنث بود. حیوان که مذکر و مؤنث است نچون حیوان است، برای اینکه اگه نامی هم بود این مذکر و مؤنث را داشت که زوجین است. نه، این نر و ماده اختصاصی به انسان ندارد، اختصاصی به حیوان ندارد، در گیاهان هم هست. سرش به تعبیر مرحوم بو علی آن است که به صورت برمیگرده، به ماده برمیگرده، ماده در غیر از این هم هست. روح که نه مذکر است نه مؤنث، نه روح انسان نه روح حیوان، به اون نحوه پیکر برمیگرده. این پیکر تو گیاهان هم هست. از این مرحله گذشتن به حرکت و سکون میرسن که جسم بعید، جنس بعید است. حرکت سکون مال جسم است. از همه اینها که بگذرن، از مقولات بیرون میرن، به خیر و شر میرسن که موضوع شی است که فوق مقولات است. بعد فرمودن به این که اگر در تقابل وحدت شخصی موضوع معتبر می بود، للزم ان لا یکون لذاتیات و لوازم تقابل مع سلوب و نقائص لها. خب انسان و لا انسان نباید تقابل داشته باشه، که این ذیل نقد دوم همون نقد اول از چیزی تازه نیست. اگر چنون که وحدت شخصی معتبر باشد، انسان و لا انسان، یا زوجیت و لا زوجیت، یا کاتب و لا کاتب نباید تقابل داشته باشن، برای اینکه موضوع که باقی نیست. ببینید در سوال رو وحدت موضوع است، نقض روی بقای موضوع است. حالا این از کجا به اینجا آمده؟ حالا مرحوم سعد متعلقین دید که این حرف حرفای مثلا متوسط است، حیف آن است که انسان روش وقت صرف بکنه، وگرنه حرف ایشون نیست. اون اشکالش در وحدت موضوع است، این جوابش در بقای موضوع است. وچه سالس این ذکر کردن که اگر چنون چه این حرف تام باشد، بر فرضی تام باشد، این نمایت مو در وحدت شخصی و کسرت. چون و اگر معیار وحدت شخصی باشد، موضوع وحدت شخصی موضوع باشد، این فقط مال وحدت و کثرت شخصی است. اگر وحدت و کثرت بالا آمد، دیگه لازم نیست موضوع وحدت شخصی داشته باشد. پس این نفی خاص مستلزم نفی عام نیست. شما مدعاتون اینه که وحدت و شق کثرت تقابل نداره، این مدعا، این عام است. دلیلتون آن است که وحدت شخصی و کثرت شخصی موضوعشون یکی نیست، وحدت شخصی نیست، این نفی خاص است. البته اگر ما وحدت و کثرت شخصی می داشتیم، بله موضوع شخص نبود. اما اگر وحدت و کثرت نوعی یا جنسی و مانند آن داشته باشیم چی؟ همودن این ما ذکره و اراد تقدیر تمامه، این در وحدت و شخص و کثرت، وحدت شخصی و کثرت مقابل اوست، نه در غیر این. برای اینکه واحد بالمحمول یعنی چند تا موضوع هن که از ناحیه محمول متحدن، یا واحد بالموضوع یعنی چند تا موضوع هن که محمول هن که موضوعشون یکیست، یا واحد بالمناسبه، همون مثالی که قبلا ذکر کردن، اینا کثیرن قد یتکثر در این امور با اینکه موضوع باقی است. خب البته موضوع باقی است، ولی قبلا فرمودن به اینکه اینا وحدتشون مجازی است و کثرتشون حقیقی است، یعنی واحد بالمحمول، واحد بالموضوع، واحد بالمناسبه، اینها اطلاق وحدت بینا بالمجاز است و اطلاق کثرت بینا حقیقت است. اینا در حقیقت کثیرند، وحدت ندارند، وحدت بودن اینها مجاز است. نقد چهارمش این است که این که گفتید موضوع باید باقی باشد، این به ایه و چند به نحو عام، این از شرایط مطلق تقابل نیست، از شرایط خصوص تضاد است. این اشکال چهارم مثل اشکال سوم این است که نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، مدعا از راه دیگر. بیان زاری این است که مدعای شما کلیست، دلیل شما جزئی، مدعای شما عام است، دلیل شما خاص. مدعای شما این است که بین وحدت و کثرت هیچ نحو تقابل از اقسام چهارگانه تقابل نیست، این مدعا. دلیلی که اقامه کردید ثابت کرد که بینا تضاد نیست. چرا؟ برای این گفتید که در تقابل بقای موضوع شرط است و در وحدت و کثرت موضوع باقی نیست. اشکالی که متوجه میشد این است که اون در خصوص تضاد است که بقای موضوع شرط است، نه در مطلق تقابل. پس مدعاتون نفی مطلق تقابل است، دلیلتون برای اثبات نفی تضاد است. خب بازم ملاحظه فرمایید بین وحدت موضوع و بقای موضوع خلق کردن. اون میگه موضوع باید واحد باشد، این میگه موضوع باید باقی باشد، بقای موضوع اصلا مطرح نیست. اگر موضوع واحد نباشد، وجود عدم اصلا با هم طرد مغایرتی ندارد، وجود زید و عدم امر، وجود واجب و عدم شریک الباری نش ارتباطی با هم ندارد. یک شیء واحد مشخص است که دو تا امر اونجا جمع نمی شوند، یکی راست است و دیگری دروغ.
بله
نیست، وحدت موضوع، وحدت موضوع در همه تقابل است، اونجا داره یتعاقبانه، یتعاقبان علی موضوع این واحد، چون در خصوص تضاد این شرط رو کردن که تضاد آن است که متعاقبن بیاین و مجتمعن نیاین. پس یه موضوع باید باشد که اینا متعاقبن بیاین، لذا برای اونها مشکل است. یه چیزی که گاهی گرم است، گاهی سرد، گاهی بیاض است، در ابیض است، گاهی اسود، برای اونها یه مثال عادی است. اما یه چیزی گاهی زوج باشه، گاهی فرد، این چه نیست. اگر زوج است دائما زوج است، اگر فرد است دائما فرد. بعضی از امور را گفتن لازمه هویت اون شی است. مثلا سواد و بیاض روی قیر میآید نه روی برف. حالا بنابر اون مثال پیشینیان. خب اونجا متوجه این اشکال شدن که گفتن گای احد و طرفین لازم است، ولی این به ما انه جسمان لائق این هست که گای ابیض باشد گای اسود. همین بر تقدیر در خصوص تضاد اینو ذکر کردن. ایشون از قاطی قریاس میان مقولات عشق شفای مرحوم با علی رو ذکر کردن و همان رابینه که بقای موضوع به نحو مطلق شرط مطلق تقابل نیست، شرط قسمی از اقسام تقابل است. برای اینکه مرحوم با علی در قاطع قولیات شفا یعنی مقولات عشق این چنین فرمودن: انبر متضاعفان فلیسه یجب و فیهما تعاقب و علا موضوع واحد یا اشتراک و ما فی موضوع واحد، حتی یکون اون موضوعی که مثلا علت هست یه وقتی بشه معلول، برای اینکه بین علیت و معلولیت تضایف هست، یه مرحله است علت بشه معلول مثل واجب، یا معلول بشه علت مثل ماده اولا که پیش میگفتن. این چنین نیست، نه موضوع مشترک لازم است نه تعاقب در موضوع، با اینکه علیت و معلولیت از متضایفن. پس بنابراین تعاقب بر موضوع واحد یا بقای موضوع واحد این شرط مطلق تقابل نیست، برای اینکه در تضایف مثلا این شرط محفوظ نیست. خب این هم یک سخن با چهار تا نقد که مرازی فرمودید، گرچه ممکن در جنبندی نهایی به این مثل اصل اشاره بشه، ولی اجمالا روشن شد که این نقد ها وارد نیست. بعضی ها دو تا ادعا دارن، این که وحدت و کثرت زیر مجموعه تقابل هست به ذات، این یکی. دوم این که خصوص تضاد شامل اینها میشود، اینا زیر مجموعه تضاد مندرجه، این دوتا. بعضی خواستم بگن از باب تضایف هن، اشبا بگن تضایف نیست، تضاد است. روی این دوتا ادعا دوتا دلیل ذکر میکنن، اما مدعای اول را میگن ما بتاتن و البته و قطعا مفهوم تقابل را ببینه در وحدت کثرت صادق میبینیم. تقابل آن است که دو شیء متخالف هم نه با هم نسازن، تارد یکدیگر باشن. ما وقتی وحدت و کثرت تصور میکنیم، جذب پیدا میکنیم، اینا تارد یکدیگرن. معنای تحقق بیش از این نیست که یک مفهومی رو ما در ذهن شناسایی بکنیم، یک، برای شیء خارجی منطبق ببینیم، دو، اگر این چنین شد بگیم اون مستاق این مفهوم است دیگر. این اثبات اون مدعای اول. اما در بین اونها تضاد هست. چرا؟ می فرمان به این که چون مسلمن تقابل هست، عدم و ملکنی چون هر دو وجودی هست، سلب و ایجاب نیست چون هر دو وجودی هست، تضایف هم نیست، برای این که ما با قطع نظر از این که وحدت پیمانه کثرت است و کثرت پیمان شده وحدت است، یکی مکیال است دیگری مکیل، یکی مقوم است دیگری متقوم و مانندان، با قطع نظر از این مفاهیم مکیال بودن و مکیل بودن، با قطع نظر از مفهوم مقوم و متقوم بودن، همین که وحدت و کثرت رو میسنجیم، ببینیم اینها متقابلن. اون هم سخن خوبی که قبلا نقل کردن که تقابل دو جور است، یه تقابل به هم آمیختگی است نظیر تضایف، یه تقابل گسیختگی است نظیر تضاد. ما وحدت و کثرت را به عنوان این که گسیخته از همان با دیگر متقابل میبینیم، نه به هم پیوستن نظیر علیت و معلولیت. این دو سخن که داشتن، یکی رو اثبات کردن که تقابل هست و اما تضاد است و تضایف نیست، برای این دلیل دوم که اینا هر دو امر وجودی هستند، پس عدم و ملک یا سلب ایجاب نیستند و تمانع دارند نه تجاذب، و ما با قطع نظر از عروض عنوان مکیال و مکیل بودن یا مقبه متقبم بودن به اینا تقابل احساس میکنیم، درک میکنیم، پس تضایف نیستند، پس قهرن تضادند. و اما اینکه گفتید که احد و زده نمیتواند مقبه زده دیگر باشد، این مجرد دعواست، دلیلی ما نداریم. ممکنه احد و زدن مقوم زد دیگر باشد، اینجا وحدت زد کثرت هست و معذارک مقوم است. این سخن رو هم بیان کرد. در جامعه انتظارش بره، بله، منتها یکی میگوید دستم رو بگیر، یکی میگوید دست به من نزن، این حرفشونه. تضاد پیامش اینه دست من نزن، تضایف پیامش اینه دست مرا بگیر، از دور به ایست دست مرا بگیر. محاذات حتما نداش اینه، به جداری که مقابل این جدار است میگوید دست مرا بگیر و از دور به ایست، این پیوستگی رو نشون میده. این برای اینکه ما بخواهیم مساوات را درک بکنیم، بدون درک مساوی دیگر ممکن نیست، حتی نه تنها وجودن، در مقام درک هم همینطور است. بله، چون در تماس اجتماعی تماسل برای این است که اصلا کثرت ندارد، اینجا کثرت دارد، یعنی تضایف کثرت دارد، منتها میگوید من به تو نیازمندم، تو اگر بروی من متلاشی میشوم، تو بیست منو نگه دار. تضاد نه، تضاد نمیگه، نه اون مفهوم تضاد میشه تضایف، باز خود تضاد میشه تضایف. اون که قبلا گفتن که بر حتی خود تقابل زیر مجموعه تضاف است، اون یه امر عارضی است. مثال زدن گفتن به اینکه کلیات خمس زیر مجموعه کلی هن و خود کلی زیر مجموعه جنس است، یعنی کاف و لام و یا مقسم این پنجتاست و خودش به اعتبار دیگر زیر مجموعه عرضیام یا جنس است. تقابل هم مقسم این چهارتاست، خودش به اعتبار دیگر زیر مجموعه تضایف است. اینو قبلا بیان کردن. ولی فرق است بین تضایف و تضاد. در تضایف این معقولیتش بالقیاس به دیگری است، اصلا دوش دیگری ایستاده است در مقام درک فضلن از وجود، میگوید کنار بایست تا بتوانن مرا بفهمن، منم در کنار تو میایستم که تا بتوانن تو را بفهمن. اینقدر به هم وابستن که درک یکی بدون دیگری مستحیل است. اما تضاد این چنین نیست، تضاد تضارت متجانب است. خب این سخن که اینا وحدت و کثرت با هم تضاد دارن به دلیل اینکه اون سه قسم دیگر نیستن، این یک. و اگر گفت کسی بگوید احد و ضدن نمیشد مقوم ضد دیگر باشد، این سخن بی دلیل است. این دو البته اینو گرچه اینا ابطال میکنن. شاهد هم ذکر میکنن که ابلق بودن مزاد با ابیض و اسود بودن است. بلغه یه رنگی است که هم ضد سفیدی است و هم ضد سیاهی، لکن این ازداد عامل تشکیل دهنده بلغه هم. یعنی یه چیزی که سفید، نخی که سفید و سیاه هست، تنابی که سفید و سیاه هست، ماری که سفید و سیاه هست، میگن ابلق. پس با اینکه بلغه ضد بیاض است و ضد سواد، اونا عامل تشکیل دهنده اینه. این خلاصه سخن این بحث. مرحوم صدر متعلین در بخش پایانی فرمود بحثون و تقویمون، یعنی ما نقدهای این رو پاسخ میدیم و اون کاستیها و اعوجاج این راه را متقبل میکنیم. میفرماید کلامش خالی از استراب نیست، برای اینکه اگه شما فرمودید این تقابل تضاد است برای اینکه اقسام دیگر نیست، با اینکه انتفاعش با اینکه شرط تضاد رو هم ندارن، چگونه شما اثبات میکنه که متضادن؟ چند تا محضور اینجا هست. یکی این که شما بود برهان عقلی اقامه کنید که تقابل بیش از چهارتا نیست و بیش از چهارتا عقلن محال است، تا بگویید اون سه قسم که نشد این چهارم، این کار رو نکرد. این یک. ثانیاً همون طوری که تک تک اقسام سگانه را تحلیل کردید و گفتید فاقد شرط های خود اون سگان هستن، در باره تضاد هم به شرح ایزن. وقتی شما تضاد رو هم تحلیل میکنید میبینید که شرط تضاد جا وجود ندارد. تضاد همون تعاقب بر موضوع واحد است، اینجا که تعاقب بر موضوع واحد ندارد. و گفتن در باره تضاد گفتن فی متضادان فی قاطع خلاف باشن، اینجا قاطع خلاف نیست، برای اینکه قبلا بیان کردن که بین وحدت و کثرت قاعده، شما هر مرحله را به عنوان کثرت تلقی بکنید بالاتر از او فرض دارد، پس قاعده خلافی در کار نیست. خب حالا چطور با اینکه دو سه شرط از شرایط تقابل تضاد را ندارد او را داخل در تضاد کردید و داخل در تضاد نکردید؟ اگر خواستید در این گل از احکام عقلی تخصیص را راه بدید، خب بگید داخل در، بگویید تقابل تضایف همه جا اون شرایط دارد مگر در وحدت و کثرت. چطور این تخصیص رو در خصوص تضاد قائل شدی؟ مگر نان است که در تعریف تضاد قاعده الخلاف است؟ اینجا که قاعده الخلاف نیست، پس روی شرط ثانی بین وحدت و کثرت تضایف نیست. مگر نان است که در تضاد تعاقب بر موضوع واحد است؟ اینجا که تعاقب بر موضوع واحد نیست، پس روی شرط ثانی اینجا تضاد نیست. اگر گفتید با فقدان همه شرط‌های تضاد ما تخصیصاً میگیم این تضاد است، خب این تخصیص که در احکام عقلی نارواست، و اگر تخصیص روا باشد خب در سایر اقسام تخصیص را روا بدانید دیگه. اینکه گفتید ضدین احد و ما نمیتواند مقوم دیگری باشد دلیل نیست، حرفی است بی‌مدعا، خب ادعاش با خود اسطوره قیاسات است که قضایی است که قیاسات و معها ضد طرد دیگری میکند، نه صاحب دیگری بسازد. چه برهانی شما طلب میکنید؟ بعد میگید این حرف مجرد دعوایی است بدون دلیل. جریان ابلغ، از ابلغ وجود خارجی نداره تا ضد کسی باشد، یه چیزی باشد. پیش اینجا فکر میکردم بیاض وجود داره، سواد وجود دارد، مجموع سواد و بیاض که وجود نداره. خب راست میگفتن، اگر سواد وجود داشته باشد، بیاض وجود داشته باشد، مجموعش که به نام ابلغ است وجود ندارد. حالا اگر یه مار یه گوشش خال سفید داشته باشد یه گوشه خال سیاه داشته باشد چنین مار رو میگن ابلق. خب بیاد در جای وجود دارد، سواد در جای وجود دارد. این وصف اعتباری اولا مفهوم است، نه ماهیت. مجموع دوتا شی که وجود خارجی ندارد، ابلق اصلا وجود ندارد، به فرض اعتبار است ترسد به این که. خب درباره اون تقابل هم شما برهان اقام میکردید که تقابل بیش از پنج چهار قسم نیست و چون اون اقسام سگان صادق نیست لابد قسم چهارم صادق است، در حالی که این رو برهان اقام نکردید. اما اون چیزی که بعد مطالعه فرمایید اینه که این سخن رو در شرح در مطالعات صفحه 318 ملاحظه فرمایید، اون چیزی که در ذیل این فصل یعنی صفحه 126 اون سطر مونده به آخر فهمت فیجب علیهم که قسم خامسی قرار بدن، این فرمایش جناب شیخ اشراق است در صفحه 318 مطالعات. تعلیقه سیدن استاد رسول الله دارد که مراد این فرمود که با در جنبندی مطرح بشه با اون چه که باید دوباره برگردیم از اصل حرف. و در صفحه 125 پاراگراف دوم، صفحه 125 پاراگراف دوم، عرابه این بقا الموضوع با ایه وچنکان لیسه من شرط مطلق تقابل بل لبعضهی، نه لبعضی ها، یعنی لبعضی تقابل. این یک کما سر روی اشیخ الرئیس معمولاً تو فارسی ها ملازم فرمید بینویسن شیخ رئیس، هر دو بدون الفلام است. تو عربی هر دو الفلام دارد، اما شیخ الرئیس بعض از غلط و قابل اصلاح هست، مثل شیخ رئیس نوشتن در فارسی دیگه، حالا اونا که متوجهن میدونن چی بینویسن. بعض از غلط ها دیگه قابل اصلاح نیست، مثل حجر الاسود. حجر الاسود این هم تعدیل قابل اصلاح هست که معمولا دیگه حالا اونا که بازمن حجر الاسود می‌نویسن نه حجر الاسود، ولی مسجد الحرام اصلا نام شده است، مسجد الحرام هم غلطه. غرض آن است که در عربی همینطور اینجا باید نوشته میشه از شیخ الرئیس، ولی تو فارسی شیخ رئیس فرموده است نه شیخ الرئیس. الحمدلله رب العالمین.